سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. من جاوید فیضی، خوش آمدید. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در مورد تعلیم دختران با وزیر خارجه جرمنی آنا لینا بیرباک صحبت کرد. در یک اعلامیه‌ای که توسط دفتر آقای کرزی نشر شد آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بیرباک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خواند. در گزارش همچنان گفته شده که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین افغانی نیز تبادل نظر کردند. طالبان هنوز هم به دختران بالاتر از صنف ششم دروازه های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را هم منع قرار دادند. تعداد زیاد از فعالان حقوق خوان عدالت در رابطه با قتل یک افغان در ایالات متحده شدند. یک افغان به نام نصرت احمدیار که 2 سال قبل به آمریکا مهاجر شده بود، در یک شرکت تاکسی به نام لفت رانندگی میکرد. او صبح روز دوشنبه 3 جولای از سوی 4 فرد مسلح به قتل رسید. یک عسکر آمریکایی سابق به نام اسکات کریکان که در افغانستان وظیفه اجرا کرده، در این مورد نوشته که از احمدیار زن و 4 طفل باقی مانده. تلویزیون NBC نیوز آمریکا دیروز گزارش داد که این افغان 31 ساله با قوای خاص آمریکا به حیث ترجمان کار میکرد. اکنون برای جمع‌آوری کمک به این خانواده 2 کمپاین آنلاین شروع شده که تا روز جمعه $60,000 جمع‌آوری شده بود. انگیزه این قتل تا حال معلوم نیست، اما در کمره‌های امنیتی 4 نفر در حال فرار از محل حادثه دیده می‌شوند. پلیس گفته است که با کسی که معلوماتش در بازداشت و محکومیت متهمین این حادثه کمک کند، $25,000 جایزه می‌دهد. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که افغانستان در مسابقه 5 آوره امروز کرکت با تیم میزبان بنگلادش باز هم برنده شود. نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که تیم ملی افغانستان دانست مسابقه اول 5 آوره را در مقابل بنگلادش ببره و ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم به این مسابقات. ما در اوپنینگ رحمان الله داریم، ابراهیم زادران داریم، در مابین باز بازیکنانی مثل رحمت شاه و حشمت شهیدی داریم، محمد نبی داریم، آلراندر عظمت الله مرزایی داریم، نجیب زادران داریم و آلراندر راشد خان داریم. هم بالینگ ما قوی است و هم بیتینگ ما قوی است و از بازی اول مورال بازیکنان هم بلند است. ان شاء الله ما امید داریم و باور داریم که این مسابقه دوم هم میبریم.
افغانستان توانست در بازی روز اول خود بنگلادش را با تفاوت 17 رنز شکست بدهد. 2 کشور 3 بازی یک روزه خود را در مسابقات فعلی روز سه‌شنبه همین هفته انجام می‌دهند. بازی اول 20 آوره آنها روز جمعه آینده و دیگر 16 جولای برگزار می‌شود. اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز جمعه گفت که متخصصین آن سعی دارند به سقف‌های 2 ریکتور در تأسیسات اتمی زاپروژای اوکراین دسترسی پیدا کنند. بعد از آن که مقامات اوکراین در مورد جابجایی مواد انفجاری توسط روسیه در این تأسیسات خبر دادند، نگرانی‌ها در مورد این دستگاه اتمی اوکراین بیشتر شد. روسیه در ماه مارچ سال 2022 در اوایل تهاجم بر اوکراین این تأسیسات را تصرف نمود که این عمل نگرانی را در مورد حادثه اتمی زیاد ساخت. روسیه تا حال به متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه محدود تفتیش و نظارت را در این تأسیسات داده و وضعیت امنیتی جاری را بهانه می کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی گفته است که آنها در رسیدن به این تأسیسات با مشکلات روبرو هستند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک شورای افغانهای خارج از وطن می گوید برای کاهش مشکلات کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان بهترین گزینه مذاکره است.
ما از این طریق یک گروه می سازیم که با طالبان صحبت کنند، با یک گروه دیگر با جهانیان. تمام ائتلاف ها، احزاب و سازمان ها و آن شخصیت هایی که امروز در افغانستان در این مسائل دخیل هستند در این ائتلاف نماینده داشته باشند و برای یک صدای واحد کار کنند.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان با نوشتن نامه سرگشاده به حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی شود. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که سازمان ملل متحد تایید کرده است که از زمان آغاز هجوم روسیه بر اوکراین بیش از 9100 فرد ملکی به شمول صدها طفل در اوکراین کشته شدند. شماری از پیلوت‌های قوای هوایی جمهوری مخلوع افغانستان از مشخص نبودن سرنوشتشان شکایت دارند و میگویند که با مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
اینجا در ولایت فرما که هستم پاسپورت ها با هم دهید روی نوارم مستم هم شده تقریبا که برفتیم اونجا انلوین نوارد گرفته هیچ درک نوار پاسپورت یک خودی گیریم بریم طرف ایران اینا یک کار ما رو یک پیدا کنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه عبد سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به 8 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. یک شورای افغان‌های خارج از وطن میگوید برای کاهش مشکلات کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان مذاکره بهترین بدیل است. افزایش فقر و بیرون شدن قشر تحصیل کرده از افغانستان سبب نگرانی‌های جدی شده است. این شورا میگوید که بیش از 70 اتحادیه در آن شامل است و در آینده نزدیک با تشکیل یک ائتلاف بزرگ میخواهد فعالیت خود را گسترش بدهد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هرچند بعضی جریانات و ائتلاف‌ها اعلان شدند، اما آنها بیشتر بر سیاست تمرکز دارند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شورای جهانی افغانهای خارج از کشور که در استرالیا تشکیل شده، رای حل بحران کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان را در مذاکره میبیند. این شورا که میگوید علاوه بر استرالیا در امریکا، اروپا و مناطق دیگر جهان بیش از 70 اتحادیه در آن شامل است، وضعیت کنونی در افغانستان را قابل نگرانی میخواند. رئیس این شورا در محمد آشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها می خواهند در آینده نزدیک با تشکیل یک ائتلاف با نمایندگان طالبان و جهان مذاکرات را شروع کنند.
ما از این طریق یک گروه میسازیم که با طالبان صحبت کنند با یک گروه دیگر با جهانیان. در این ما دو هدف داریم، یکی تمام ائتلاف ها، احزاب و سازمان ها و آن شخصیت هایی که امروز در افغانستان در این مسائل دخیل هستند در این ائتلاف نماینده داشته باشند و برای یک صدای واحد کار کنند، و هدف دوم ما این است که برای جامعه جهانی افغان ها در جهان و در داخل افغانستان از یک راه و یا یک مرجع صدا بلند کنند.
شورای جهانی افغانان خارج از کشور یکی از علتهای بحران کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان را عدم موجودیت قانون اساسی در این کشور می خواند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نیمه ماه آگوست سال 2021، آنها به گروه های مستقل سیاسی، مدنی و دیگر فعالان اجازه فعالیت ندادند. رئیس شورای جهانی افغانان خارج از کشور در محمد آشنا میگوید در نتیجه بحران فعلی اقتصادی و بشری در افغانستان میلیون ها نفر متاثر شدند.
با وقت فردیر مامورین بیکار دی ماشین نور کل کیجی متقاعد.
در حقیقت بسیار مامورین بیکار هستند و با آنها معاش داده نمی شود. متقاعدین از سالهای سال معاش نگرفتند. زنان که از کار بیرون شدند و در خانه نشستند معاش ندارند. ما صدای آنها را بلند کرده ایم. ما می خواهیم شورای ما به یک سازمان تبدیل شود که بتوانیم بعضی پروژه های جهانی را بگیریم تا به این مامورین و این افراد غریب و بیچاره کمک کنیم.
هم در رنگ داده بیچاره و غریب و کمک کنیم.
شورای جهانی افغانهای خارج از کشور در حدود 2 سال قبل تشکیل شد و می گوید که هدف از آن ایجاد فضای آشتی و تفاهم در افغانستان است و برای تحرک اقتصادی هم کار می کند. با گفته اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان، هماکنون در این کشور 28 میلیون و 800 هزار نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شورای مهاجرین افغان در پاکستان با نوشتن نامه سرگشاده به حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی شود. این نامه به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان ادعا می کنند که اسناد قانونی اقامت برایشان داده نمی شود و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک نامه سرگشاده از نهادهای مربوطه حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته تا به مشکلات آنان رسیدگی کنند. این نامه که از سوی شورای مهاجرین افغان در پاکستان نوشته شده و به گفته این شورا صدها افغان در آن امضا کردند، به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان در مورد رادیو زودی چنین گفت:
در پاکستان بالای مهاجرین از طرف پلیس اعمال می‌شود. در داور هست ما یک جمع‌آمدی داشتیم و از روی قطعنامه‌ای داشتیم نامه سرگشاده که به بسیار هم این نامه را هم برای شما تسلیم کردیم و تسلیم به این داریم که به حضوری هم و تمام دفاتر زیرت و ادارتان‌های زیرت دولت جمهوری اسلامی پاکستان را بسپاریم.
این نامه بیشتر به مشکلات افغان‌های پرداخته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور به پاکستان مهاجرت کردند. مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان که بیشتر آنها برای اخذ ویزای کشور سوم به آن کشور رفتند، اخیراً بارها صدای خود را بلند کرده گفتند که حکومت پاکستان ویزاهای اقامت آنها را تمدید نمی‌کند و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در نامه شورای مهاجرین افغان در پاکستان از حکومت آن کشور خواسته شده تا به آنها ویزای اقامت صادر کند و همچنین افغانان را که میخواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کند. مدونا حیدر یک مهاجر افغان در پاکستان که منتظر رسیدگی و درخواست پناهندگیش به امریکا است نیز در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
در پاکستان با مشکلات تمدید ویزا که بزرگترین مشکل هست روبرو هستند و مشکل دوم زمینه کار است، زمینه درس به اطفال است.
در بخش از این نامه از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تقاضا شده که به مهاجرین افغان کارت پناهندگی بدهد و یا پلیس پاکستان را متقاعد بسازد که توکن توزیع شده از سوی اداره شارپ این سازمان را به حیث سند قانونی پناهندگی بشناسد. احمد افغان یک مهاجر دیگر افغان مدعی است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنها همکاری نمی کند.
دفتر سازمان ملل هیچ نوع کمک و همکاری همراه مهاجرین افغان نمی کند. تنها دفتر شرفشان یک رجستریشن مهاجرین نمی کنه، ولی متاسفانه دیگه اینها پروسه را پیش نمی بره.
اما پیش از این قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته که در مورد مشکلات افغانها با حکومت پاکستان گفتگو کردند و امیدوار است که مشکلات به زودی حل شود. گفتنی است که پیش از این منزه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان بارها از دستگیری هزاران افغان حتی با داشتن مدرک قانونی و حبس آنها در زندانهای کراچی سخن زده است. صدها تن از افغانها به شمول زنان، کودکان و بیماران که مدتی را در زندانهای پاکستان در حبس به سر بردند به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور تاکنون برنامه شورای مهاجرین افغان و ادعاهای مهاجرین افغان در پاکستان پاسخ ندادند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رابرت دیکسن، شارژدفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، میگوید که در جریان سفر به کابل نگرانی هایش را در مورد فرمان های محدود کننده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان به گونه مشخص ابراز کرده. آقای دیکسن در تویتر نوشته است که هدفش از سفر به کابل جستجوی راه حل برای مشکلات موجود در افغانستان بوده. ژکفر احمدی در این مورد با نقیب آروین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، گفتگو کرده و نخست پرسیده است که بریتانیا چقدر در میان طالبان نفوذ دارد تا آنها را به تغییر سیاست‌هایشان ترغیب کند.
بریتانیا کشور منحصر به فرد در قبال افغانستان است. شناخت بسیار ویژه و اختصاصی از افغانستان و منطقه و دو سوی دیورند و چگونگی مردم شناسی منطقه داره از دیرباز و به این دلیل و همچنان به عنوان یک کشور مهم جهان اثرگذاری زیاد در مسائل منطقه داره. اگر فشار لازم بر طالبان اعمال بشه و بریتانیا کشور است که میتونه نمایندگی بکنه از این فشار جامعه جهانی، یقیناً میشه امیدوار بود که تغییرات در رفتار حکومت طالبان به وجود بیاید. هرچند در دو سال گذشته که طالبان بر افغانستان مسلطند، چنانچه در سرویس خبری شما هم بود، همه روزه خبرهای از اعمال محدودیت‌های وسیع‌تر، گسترده‌تر بر از جمله بر حقوق زنان می‌بینیم، که البته مسئله زنان تنها مشکل حکومت طالبان نیست و یکی از مهمترین مسائل است که جهان متوجه او است. ولی در دو سال گذشته از جمله در گزارش امروز شما هم بود که به عنوان مثال اعمال بستن آرایشگاه‌های زنان در سراسر افغانستان، میبینین که رفتار طالبان نسبت به دهه 90 و قبل دوره پیشین حکومت طالبان هیچ تفاوت در او ایجاد نشده و پس برگشت میکنن به اون رفتاری که در دوره قبل خود داشتن با وجود فشارهای نه چندان مؤثر جامعه جهانی.
قسمی که شما هم اشاره کردین، شماری از افغانها از آنچه عدم اقدامات لازم جامعه جهانی با شمول ایالات متحده و بریتانیا برای تغییر عملکرد طالبان مشخصاً در قبال زنان و دختران در افغانستان میخوانن، پیوسته انتقاد میکنن. این انتقادها به نظر شما چقدر بجاست؟
خب همه مسئولیت به عهده کشورهای دیگر و جامعه جهانی نخواهد بود. جامعه جهانی در عین حالی که متوجه بحث اخلاقی پایمال شدن حقوق شهروندی و حقوق زنان در افغانستان است، الزاماً و اونا منافع خود را هم باید دنبال بکنن. به نوعی با وجود فشارهای سازمان ملل متحد، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای منطقه، با وجودی که سیاستهای را اعمال کردند در دیپلماسی خود، همیشه بر این مسائل تاکید کردند که باید به حقوق شهروندی احترام گذاشته شود و حکومت مشارکتی باشه و به حقوق زنان احترام گذاشته شود و حکومت سرپرست طالبان تغییر بکنه، در این حال نوع تعامل با قدرت موجود در افغانستان به دلیل مسائل امنیت ملی خود تمامی کشورهای منطقه و جهان دارند. بیشتر مسائل برمیگرده به خود داخل کشور و مردم افغانستان، به سیاسیون افغانستان و طالبان که چی میکنن. اگر این وضع دوام پیدا بکنه، یقینا اونا نوع تعامل نیمبند خواهند داشت تا اینکه فشار بیشتری داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش بین المللی. سازمان ملل متحد تایید کرده است که از زمان آغاز هجوم روسیه بر اوکراین بیش از 9100 فرد ملکی به شمول صدها طفل در اوکراین کشته شدند. در گزارش کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد که دیروز 7 جولای نشر شد، همچنان گفته شده که در این جنگ در حدود 16,000 فرد ملکی دیگر به شمول صدها طفل زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش اخیر خود در مورد تلفات جنگ روسیه در اوکراین نوشته است که از آغاز این جنگ در 24 فوریه سال 2022 تا آخر ماه جون سال 2023 بیش از 9170 فرد ملکی کشته شده و در حدود 16000 نفر دیگر زخمی شدند. در بین این قربانی ها 40% آنها زنان می باشند. نظر به گزارش کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، این ارقام در 1504 محل اوکراین درج شدند. علاوه بر این ارقام، در شبه جزیره کریمیا و شهر سویستوپول اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارند نیز تلفات وجود دارد. در گزارش ملل متحد آمده است که ارقام دقیق تلفات ملکی بسیار بیشتر از این می باشد، زیرا از بسیار مناطق تلفاتی که در وقایع جداگانه مربوط به جنگ رخ دادند درج نشده، از جمله در مناطق مانند ماریوپول، سیورودونتسک و دیگر شهرها در مناطق دونتسک و لوهانسک. مناطقی که بیشترین تلفات ملکی را متحمل شدند از دونتسک، خارکیف، کیف و لوهانسک عبارتند. بیشترین تلفات در ماهای مارس و اپریل سال 2022 رخ داده و این ارقام دوباره کمتر شده که در ماه فوریه سال 2023 کمترین بوده است. در 4 ماه اول سال 2023 حد وسط تلفات ملکی ماهانه 696 نفر بود است، اما در ماه‌های می و جون همین سال این ارقام دوباره بیشتر شده و به حد وسط 836 نفر در هر ماه رسیده است. کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد نوشته است از 24 فوریه سال 2022 تا 30 ماه جون سال 2023 بیش از 900 قربانی از انفجار ماین‌ها درد شده که 293 کشته و 612 زخمی می باشند. نظر به این گزارش بیشترین تلفات در نتیجه استفاده از بمب‌های بزرگ صورت گرفته و گفته می شود که حملات هوایی، فیر راکت، استفاده از توپخانه، اسلحه سنگین، ماشیندار، تفنگ و حتی اسلحه های سبک دستی، بمب‌ها و ماین‌ها، حادثات ترافیکی که در آن وسایط حربی دخیل بوده سبب این همه قربانی خوانده شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. قوای هوایی پیشین افغانستان کجا و در چه وضعیت است؟ شماری از پیلوتان قوای هوایی جمهوری مخلوع افغانستان از مشخص نبودن سرنوشتشان شکایت دارند و می گویند که با مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. تعدادی از این پیلوتان که بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پناهنده شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از حدود 20 ماه به این طرف شب و روز سخت را سپری می کنند. آنان می گویند که در کشور سوم احساس مسئولیت نمی کنند و خواهان سریع شدن پروسس کیسهای پناهجوییشان هستند. در این حال برخی از مسئولان قوای مسلح جمهوری مخلوع با تایید این مشکلات از جامعه جهانی و اداره های همکار خواهان کمک در این بخش هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، شمار از پیلوتان قوای هوایی جمهوری مخلوع افغانستان که برای رسیدن به کشورهای مقصدشان در برخی از کشورهای دیگر زندگی میکنند میگویند که با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. آنان که برخشان در ترکیه و پاکستان و شمار دیگر در کشورهای دیگر زندگی دارند با رادیو آزادی گفتند که از حدود بیش از 20 ماه به این طرف در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. یکی از این پیلوتان افغان در پاکستان که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم از سختی های زندگیش در این کشور حکایت میکند.
آنها ما را به خاطر سه ماه به اینجا آورده بودند. حالا بیش از یک و نیم سال گذشت. در 4 ماه نخست ما را همکاری کردند، اما حالا آن را هم نمی کنند. وضعیت اقتصادی ما به صفر رسیده است. تهدیدات امنیتی هم وجود دارد. کاروبار کردن نمی توانیم و نه همکاری وجود دارد. در این روزها بازداشت ها از سوی پلیس هم زیاد شده است. از خانه بیرون شده نمی توانیم. حتی به خانه ما هم آمدند، اما ما در خانه پنهان بودیم.
یک پیلوت دیگر افغان نیست که در ترکیه زندگی میکند و نخواست نامش به دلیل تهدیدات امنیتی در گزارش بنویسیم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد.
امریکا به
شمول ناتو امریکا از کشورهای عضو ناتو خواست ما این است که با ما همکاری کنند، به خاطر که با آنها کار کردیم، به خاطر صلح بین المللی با آنها کار کردیم، خود را در خطر انداختیم. تا حالا با ما هیچ کمکی نشده است. ما را به یک کشور دیگر انتقال کنند و آنجا زندگی ما جور شود.
پس از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، قوای مسلح افغانستان هم از هم پاشید. بیشتر نظامیان افغان یا در افغانستان باقی ماندند و یا هم برخه هایشان خود را به کشورهای دیگر رسانیدند که نیروهای قوای هوایی نیز یک بخش از آنان بود. اما این نیروهای قوای هوایی افغانستان اکنون کجا و در چه وضعیتی هستند؟ جنرال اجمل شینواری، سخنگوی عمومی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، میگوید که بیشتر منصوبین قوای مسلح افغانستان به ویژه قوای هوایی هنوز هم در افغانستان باقی ماندند و به گفته او با تهدیدات شدید امنیتی و مشکلات اقتصادی زندگیشان را به پیش میبرند. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر پیلوتان و انجینران افغان که در افغانستان بند ماندهاند به گونه آشکار زندگی کرده نمیتوانند. بر اساس معلومات آقای شینواری، تعداد نیروهای قوای هوایی در نظام جمهوریت به 15,000 تن میرسید که از این میان تنها 4,000 تنشان پیلوتان، انجینران و دیگر کارمندان بودند. با گفته آقای شینواری، پس از سقوط جمهوریت تنها 1,000 تن از نیروهای پیشین قوای هوایی به همکاری یاسینزیا لویدرسیز سابق به آمریکا انتقال شدند. وی گفت که در حال حاضر 150 پیلوت در ایران، 100 پیلوت در پاکستان، 8 پیلوت در تاجیکستان، 80 تن در ترکیه و بیش از 75 تن دیگرشان در کشورهای غربی زندگی میکنند. آقای شینواری اما به دلیل حساسیت موضوع و تهدیدات امنیتی از دادن معلومات در مورد پیلوتان و انجینران باقی مانده در افغانستان خودداری کرد. جنرال اجمل شینوار، سخنگوی عمومی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، از جامعه جهانی میخواهد تا به این نیروها همکاری کنند.
یک تعداد از آنها در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی در افغانستان زندگی دارند و برخی از آنها که در بیرون از افغانستان هستند، آنها هم پنهان هستند، به خاطر که آنجا هم این مشکل وجود دارد. اگر هویتشان افشا شود، امکان دارد آن کشورها به خاطر منافع خود از آنها کار میگیرند و یا هم تهدیدشان کنند. به هر حال آنها با تهدیدات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. جامعه جهانی باید این را بداند و کمک کند.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، به پرسش های ما در مورد این که در حال حاضر با چه تعداد پیلوت ها در این وزارت فعالیت می کنند، قوای هوایی شان چگونه فعالیت می کند و آیا نیروهای نظام جمهوریت با آنها هست یا نه، تا نشر این گزارش پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این در ماه ثور سال 1401 ادعا کرده بود که آنها با کمک پیلوتان و انجینران نظام جمهوریت 60 هلیکوپتر را که در هنگام سقوط جمهوری مخلوع از فعالیت باز مانده بودند را دوباره فعال کردند. پس از اینکه طالبان در ماه اگست سال 2021 یک بار دیگر قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، 46 طیاره نظامی افغانستان همراه با پیلوتانشان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان انتقال شدند. وزارت دفاع طالبان چند بار از این کشورها خواست که این طیاره ها را دوباره با آنها بسپارند، اما این کار تا کنون صورت نگرفته است. برخی از رسانه ها در آن زمان گزارش را منتشر کردند که یک تعداد از این طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی به ایالات متحده آمریکا هم انتقال داده شدند، اما به گونه رسمی تا کنون در این مورد چیزی گفته نشده است که حالا این طیاره ها در کجا هستند.
پیام ها و نظریات شما.
یکتن از ولایت غور از ولسوالی پسواندا. اینجا در ولایت غور ما که هستمی پاسپورت ها بنده، هیچ روی نداره. ما سه ماه شده تقریبا که برفتیم اینجا لون نوبت گرفتیم، هیچ درک نداره. اینجا خدا هیچ بیکری از دست بیکری دیگه ما ستو دارم های هیچ رو نداره. خویش ما از امارت اسلامی افغانستان امینه که می ولایت غور هم زدترین وقت همی پاسپورت ها باشه دست بیکری و درگدری دیگه ما ستو دارم های که پاسپورت دیگه بگیریم بریم طرف ایران اینا یک کار ما رو بخیر کنیم.
پاسپورت را ما قانونی میگیریم، دیگه ای که ما مشکل داریم یکسون رفته بیتونیم یا نتونیم، دیگه ای مربوطی امارت اسلامی نمیشه. پاسپورت که گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. دیگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. ما شهروند افغانستانیم، ملت هم شما را کارا، شما هم کوشش کنین دولت خوب بر مردم باشین.
از بانیانیم مهاجرینی که از اوکراین مره بیخیش اروپا بیخیر تاویل نگه خانه قبل از او بخش دروش نماده نه. اما مهاجرین افغانی خیلی کنی آلی به اندونزی نمیله، بلروش نمیله، از مرف تر شد نه، ایران خوب با کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مره غیر مجاز اخسرشتوف مندز نه، تاویل نمیگه. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم، اما ایران در نامه مسلمان هم بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق ننه، مگر کل یکیری سرشتو فونده زن که مهاجر باشد، اگر نه مهاجر افغانی کارمان از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در مورد تعلیم دختران با وزیر خارجه جرمنی آنا لینا بیرباک صحبت کرد. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر آقای کرزی نشر شد آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بیرباک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خواند. در اعلامیه همچنان گفته شده که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین الافغانی نیز تبادل نظر کردند. طالبان هنوز هم برای دختران بالاتر از صنف ششم دروازه های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پنتون ها را هم منع قرار دادند. تعداد زیادی از فعالان حقوق خواهان عدالت در رابطه با قتل یک افغان در ایالات متحده شدند. یک افغان به نام نصرت احمدیار که 2 سال قبل به آمریکا مهاجر شده بود در یک شرکت تاکسی به نام لفت رانندگی میکرد. او صبح روز دوشنبه 3 جولای از سوی 4 فرد مسلح به قتل رسید. یک عسکر آمریکایی سابق به نام اسکات کریگان که در افغانستان وظیفه اجرا کرده در این مورد نوشته که از احمدیار زن و 4 طفل باقی مانده. تلویزیون NBC نیوز امریکا دیروز گزارش داد که این افغان 31 ساله با قوای خاص امریکا به حیث ترجمان کار میکرد. اکنون برای جمع‌آوری کمک به این خانواده 2 کمپاین آنلاین شروع شده که تا روز جمعه $60,000 جمع‌آوری شده بود. انگیزه این قتل تا حال معلوم نیست، اما در کمره‌های امنیتی 4 نفر در حال فرار از محل حادثه دیده می شوند. پلیس گفته است به کسی که معلوماتش در بازداشت و محکومیت متهمین این حادثه کمک کند $25,000 جایزه می دهد. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که افغانستان در مسابقه 5 اوره امروز کرکت با تیم میزبان بنگلادش باز هم برنده شود. افغانستان توانست در بازی روز اول خود بنگلادش را با تفاوت 17 رنز شکست بدهد. 2 کشور 3مین بازی یک روزه خود را در مسابقات فعلی روز 3 شنبه همین هفته انجام می‌دهند. بازی اول 20 اوره آنها روز جمعه آینده و دیگرش 16 جولای برگزار می‌شود. اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز جمعه گفت متخصصین آن سعی دارند با سقف‌های 2 ریکتور در تأسیسات اتمی زاپروژیای اوکراین دسترسی پیدا کنند. بعد از آن که مقامات اوکراین در مورد جابجایی مواد انفجاری توسط روسیه در این تأسیسات خبر دادند، نگرانی‌ها در مورد این دستگاه اتمی اوکراین بیشتر شد. روسیه در ماه مارچ سال 2022 در اوایل تهاجم بر اوکراین این تأسیسات را تصرف نمود که این عمل نگرانی را در مورد حادثه اتمی زیاد ساخت. روسیه تا حال به متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه محدود تفتیش و نظارت را در این تأسیسات داده و وضعیت امنیتی جاری را بهانه می کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی گفته است که آنها در رسیدن به این تأسیسات با مشکلات روبرو هستند. و قوای اسرائیل روز جمعه 2 جنگجوی مسلح فلسطینی را در کناره غربی رود اردن کشتند. قبل از این سازمان ملل متحد روز 5 شنبه برای کاهش تنش بین فلسطینیان و اسرائیل خواهان یک پروسه با مفهوم سیاسی شده بود. مقامات اسرائیل و فلسطینی میگویند برخورد مسلحانه زمان آغاز شد که قوای اسرائیل بر شهر نابلس در ساحل غربی رود اردن حمله کرد. وزارت صحت اداره فلسطین اعلام کرد که در نتیجه حمله اسرائیل 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید با سربازان آن تلفات جانی وارد نشده. آنها به شهر نابلس به خاطر بازداشت 2 نفر داخل شده بودند که در اوایل ماه جاری در فیر بر پلیس اسرائیل دست داشتند. در آن حمله کدام تلفات به پلیس اسرائیل وارد نشده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را، میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که این کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه، ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچه شان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سبرینا همچنان می افزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیل های افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جایی پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر می دانن، بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده می دانن یا در داخل مشار خود کار کرده می دانن، در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او می گوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن می دانند که ما یعنی او کار انجام بتن. وقتی برشان گفته شما مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه. در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کاری باشه. چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفل دار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن. ویده ای چیزی از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمه است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید هم کار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میت اکثرا، خودت باید خمیر بکنی. در زمانی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه با من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیتی که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تاکای منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشم و دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که من حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کاری که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارا را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا را دیدیم که مثلا بشار همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من یک کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده.
که مگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارای گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود، و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه. و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم، یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود. من میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان، من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه. و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه. و من بسیار زیاد خواستم و که
بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم، ما ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوان، با رشته که ما تمرین میکنم یا هم تمرین کنن، بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید استم پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی، و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از یک با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا سزکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیبیندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از اینکه با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نه و بنا که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالته خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای مفتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا ما بتانم به قهرمانی های بالای ما دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسای خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرد از بازم همو خواست و رضوی که بوده از با هاشاره چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشت از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته درست ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزو زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
بتابی مهتاب من بتاب در آسمان من به ما در آشیان من به ما به ما به ما بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من بتاب در آسمان من بتاب بتا بتا تو هر سوی ناتمام تو لحظه های جاودان تو لحظه های نامم رویایی تو بخوابم با من بمانم ایش بی تو دیگر نمیشم با من بمان چو هاشه با من بمانم نمیشم
ای خورشید من بیا بیا، تو در کنار من بتا، در آسمان من بتا.